روزها واضح هست که جوانای ما وطن را ترک میکنن، به دلایل مختلف میخواین از کشور برن و همه چیزی که در این زمین در این خاک داشتن را به نوعی رها بکنن و برن به یک زندگی جدید، به یک مکان جدید. و یکی از دلایل عمده بیشتر شدن جوانای ما که ترک میکنن وطن را این است که تحول ایجاد شد در این کشور و این تحول برای بسیاری ها تحول خوبی نبود و این دولتی که فعلا جریان داره و این دولتی که فعلا فعالیت داره در این کشور قابل قبول بسیاری از جوانهای ما نیست و همین باعث میشه جوانهای ما ترک وطن میکنن، چون وقتی در جایی هستی که دولتش حکومتش قابل قبول نباشه دیگه زندگی در اوجه برات خوشایند نمیشه و مجبور میشی که به یک مکان بروی که احساس آزادی بکنی.
مهاجر شدیم به خاطر می کاریانه بود، گفتیم بریم ترکیه. من بسیار مشکل است، اصلا به در نمیخوره، بسیار پول مصرف کردیم به کدام نتیجه نرسیدیم. یعنی بهتره می وطن خود است، آدم چه سختی باشه تیر کنه از مهاجرت کرده خوب بهتر است.
برای کشف مضمون‌های نو بار سفر می‌بست، بدینسان گسترش می‌داد آفاق تغزل را. خب این شعر ما یک بار دیگه هم برسان خوانده بودیم، سید نادر احمدی بر زنده یاد قهار آسی سروده. خب هنرمندان سفرهایشان خاص هست، مثلا بعضیا میرن ترکیه خاص برای زیارت قبر مولانا، یا بعضیا میرن به شیراز ایران برای نکوداش حافظ و سعدی، بعضی از هنرمندان میرن برای دیدن آثار هنرمندان دیگر به کشورهای دیگر. هر کسی ممکن است یک دلیلی برای مسافرتش داشته باشه و خب کسانی که اهل هنر و مطالعه و تحقیق هستن سفرهایشان یک مقدار ویژه تر است.
بخیر باشین، اسم ممر هستم، باشنده ولایت کابل. واقعیت است یک وطن انسان در موجه آدم پیدا میشه، کلان میشه با محیط از جه، با مردمش، یعنی آرامشش در موجه انسان در موجه کلان میشه، مثلا قدم یاد میگیره و نمکت مردم عادت میکنه، بازو کلگی دیگه وطن، وطن فرق میکنه نظر به دیگه مردم ها. آرامش که در کشور خود است دیگه جا نهیم باشه.
خب از اونجایی که شما دوستان خوب ما اهل تحقیق و پژوهش هستین، میریم به گشت و گذار امروز که خودش یک سفر کوتاه مجازی هست و ببینیم که چیال هست در دنیا، چه خبر هست در دنیا. امروز آقای بینش ما را به گشت و گذار میبرن.
گشت و گذار.
به نام خدا، دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. با چند خبر گشت گذار امروز را شروع میکنیم. با چند خبر قطار شناور چین با سرعت 160 کیلومتر در ساعت. چین به رویای ساخت قطار شناور هایپرلوپ که به سرعت جت تجاری حرکت کند نزدیک می شود تا 1.4 میلیارد شهروند چینی را به سرعت جابجا کند. چین با تازگی ساخت یک خط جدید برای شبکه قطارهای مگلوی خود را آغاز کرده که در این فناوری واگن‌های قطار با استفاده از نیروی مغناطیسی بالا شناور می شود. تبدیل آب به یک ویروسکش قوی با یک دستگاه نوآورانه. یک فناوری پلاسمای جدید آب را به دستگاه ویروسکش تبدیل می‌کند و 99.8% میکروب‌ها را به راحتی از بین می‌برد. با گزارش اسنا، این دستگاه اسپری ضد عفونی کننده قابل حمل دارای باتری لیتیوم یونیست که با استفاده از انرژی خورشید شارژ می‌شود. با نقل از آیوی، یک شرکت در کره جنوبی به نام پالسو از یک سیستم استریلیزاسیون یعنی ضد عفونی کننده قابل حمل رونمایی کرده است که از آب معمولی برای از بین بردن مؤثر 99.8% از باکتری ها و ویروس های موجود در هوا استفاده می کند. این فناوری که فعال سازه پلاسما را با باتری خورشیدی ترکیب می کند، راه حل پایدار برای ضد عفونی سرویس بهداشتی در مناطقی است که برق ندارند یا با شرایط سخت مواجه هستند. چینی ها در 3-6 ثانیه آهن می سازند. دانشمندان چینی رویش جدیدی برای ساخت آهن ابداع کردند که بهره‌وری ساخت آن را تا 3600 برابر افزایش می دهد. آنها ادعا می کنند که این رویش می تواند فرایند ساخت آهن را تنها در 3-6 ثانیه تکمیل کند، در حالی که این کار در کره های سنتی به 5-6 ساعت زمان نیاز دارد. با گزارش اسنا، فناوری جدید آهنسازی توسعه یافته در چین تأثیر قابل توجهی بر صنعت فولاد جهانی خواهد داشت. با گفته مهندسان، این روش که پس از بیش از 10 سال تحقیق توسعه یافته است، پودر سنگ آهن ریز و آسیاب شده را به یک کره بسیار داغ تزریق می کند و باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی انفجاری می شود. نتیجه یک جریان پیوسته از آهن با خلوص بالاست که به صورت قطرات مایع قرمز روشن و درخشان تشکیل می شود که در پای کوره جمع می شوند و آماده برای ریختگری مستقیم یا فولادسازی تک مرحله ای هستند. و حسگری که غذای فاسد را بو می کشد. پژوهشگران چینی یک حسگر جدید ابداع کردند که یخچال را بررسی می کند و با تلفن همراه همگام سازی می شود تا بروز رسانه های فوری را برای کمک به کاهش ضایعات مواد غذایی ارائه دهد. با گزارش اسنا، ممکن است در حال حاضر یک خیار یا یک بسته مرغ در یخچال شما باشد که فراموش شده، به تدریج فاسد می شود و مقصد آن سطل زباله است. اما شاید به زودی یک راه برای کنترل خودکار غذا وجود داشته باشد و زمانی که فاسد شدن غذا آغاز شود به شما هشدار دهد. این وعده پژوهشگران دانشگاه تونجی درباره فناوری جدید است که غذاهای در حال فاسد شدن را بو می کشد و از طریق یک اپلیکیشن تلفن همراه به کاربر اطلاع می دهد. تشکر از همراهیتان. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
گمونم یه روزی دلم پای عشقت بمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت و میره، میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره، میترسم نگفتی تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره، نگفتی چیه سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم، شب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه یه تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات خوابم که یادم بره روزگارم.
درود به شما همراهان خوب برنامه روی موج جوانی. خب از سفر میگفتیم، از مسافرت و مهاجرت میگفتیم. دوستان، ما مسافرت میکنیم به خاطر اینکه پخته شویم. به قول معروف بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. دیدن مردمان دیگر، جاهای دیگر و تحمل سختی ها و مشکلات راه سفر از ما یک آدم دیگر می سازه. بگویی سفر تحمل انسان زیاد می کنه. در سفر گاهی هیچ کس نیست که کمکت کنه و تو یاد می گیری که بعضی از کارها را خودت تنهایی انجام بدی. سفر غذاست دوستان. میگین چطور؟ خب سفر که میریم روح و جان ما تازه میشه. سفر یک غذای مقوی برای روح ماست، شاداب و تازه میشیم. نمیگن که سفر باید ساخته؟ چون که تو فقط جسم چاق نمیشه، روح و روانت هم چاق میشه، به خاطر اینکه دلت بخواه با چیزهای روح بخش و جان بخش روبرو میشی و انرژی میگیری. او کسی که گفته سفر یعنی تغذیه جان، یپ درست زده.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. وطن یک شخص جایی است که در اونجا میتونه که به آرامش برسه، میتونه که در اونجا احساس امنیت کنه. و هر جای دنیا که ما بریم، بیس مهمان یا خانه هر کس دیگی که مثلا مثال میتون بریم، در اونجا بیس میمان شمرده میشیم و اعضای خانه یا صاحب خانه به شمار نمیریم. به همین خاطر از خانه خود ما یک حس دیگه داره که حس امنیت، آرامش، حس سکون. و هیچ جای دنیا نمیتونه یه احساس با ما و شما بده و با کسایی که میرن سفر میکنن هیچ جای دنیا وطنشان نمیشن.
دوستان، سفر تنها غذا نیست، دوا هم است. بله، وقتی بشه دکتر میری شاید برات نسخه نوشته نکنه، ولی میگه برو سفر. اونا با تجویز سفر به جاهای خوش آب و هوا کسانی را که انواع و اقسام مشکلات روانی دارن تداوی میکنن، از خستگی کار بگیرن تا افسردگی و اختلالات روانی دیگه. چی؟ احساس میکنی که لحظه برات هیجان انگیز نیستن؟ خب برو سفر. چرا مسافرت بری؟ به خاطری که حال هوات عوض میشه، روحیت دیگه میشه. هیچ تأثیری اگه نداشته باشه از روزمرگی نجات پیدا میکنی. در مسافرت فکر آدم بازتر میشه و نگاه آدم نسبت به همه چیز تغییر پیدا میکنه. با سفر سرد و گرم چشیده میشیم و با مشکلات زندگی بهتر میتونیم مقابله کنیم. سفر بروی روحیات و خلقیات آدم تأثیر میمونه و دیده شده که آدم ها بعد از سفر خیلی رویشان فرق کرده.
سلام، مهاجرت به معنای جابجایی افراد یا گروه ها از یک مکان به مکان دیگر است. این جابجایی می تواند به دلایل مختلف انجام شود. جمله که بار بار ما شنیدیم، هیچ جا وطن نمی شود. این جمله به نوع بیانگر احساس عمیق تعلق و وابستگی انسان به خانه و وطنش است. خانه و وطن برای هر فرد نماد امنیت، آرامش و خاطرات شیرین است. وقتی می گویند هیچ جا خانه و وطن آدم نمی شود، به این معناست که هیچ مکان دیگری نمی تواند احساس راحتی و تعلقی که در خانه و وطن خود داریم را به ما بدهد.
دوستان، گپ از سفر که میشه آدم باید این شعر دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی میفته. حتما شما می شعر شاید یک بار شنیده باشین یا خوانده باشین، ولی ما هم میخواییم که یک بار دیگر، ما یادم میاد این برنامه خواندیم ولی بازم دوست داریم انقدر شعر زیباست که برتان بخوانیم. به کجا چون این شتابان جوان از نسیم پرسید، دل من گرفته از اینجا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم، به کجا چون این شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسن سلام ما را.
این روزا که جوان ها وطن ترک میکنه به دلیل همی فقر و بیکاری ناامنی است، زیادترش مردم به خاطر ناامنی فرار میکنن از وطن. فقر هم است، وقتی که کاروبار نباشه، بیکاری باشه، در خانواده یکی مجبور میشه که تمام خانواده اگر نید یکیش مجبور میشه که وطن ترک کنه و برد بلکه این طرف ها سرگردان شد و کار بکنه بخاطر خانواده خود. یکی از دلیلاش همی است.
اولین مسافران قصدشان سیر و سیاحت نبود. اونا به خاطر شرایطشان سفر میکردن، برای به دست آوردن جا و غذا و یا فرار از دست بلایای طبیعی مثل خشکسالی. خیلی قدیما اصلا کار آدم ها مسافرت بود. بعد از اینکه انسان ها ساکن شدن و شهرنشین و شهرها پیشرفت کرد، آدم ها برای تجارت و کشاورزی و تبادل اطلاعات سفر میکردن. بازرگانان از شهری به شهر دیگه می رفتن، کالاهای شهر خود می فروختن و کالاهای شهرهای دیگر به شهر خود می آوردن.
وطن از نظر من وطن یعنی مادر. مادر همین قدری که مادر به ما ارزش داره، وطن همچنان با ارزشه. از نظر من خیلی قابل ستودنیه.
از هر کسی که بپرسی که اگه پیسه و وقت کافی داشته باشی چی میکنی، میگه میرم دار دنیا را بچرخم. ما و شما هم اگر پیسه میداشتیم همی کارا میکردیم، هم قسم که بعضیا در دوره تقاعد زیاد مسافرت میرن. درست است، شاید به خاطر بی‌پیسگی سفرهای زیادی انجام نشده و خاطرات زیادی هم نوشته نشده. خب اگه ما میتونستن مسافرت برن، شاید هر خانه یک مارکوپولو داشت.
به نام خدا، فرزاد حسینی هستم، یکی از جوانای هرات. به نظر من باید جوانا افغانستان یا مو وطن خود ترک نکنن، چون همین جوانا هستن که میتونن وطن بسازن. در نبود جوانا فکر میکنم وطن ساختن وطن اصلا هیچ وقت فکر نمیکنم امکان پذیر باشه. ولی متاسفانه شرایط اقتصادی، شرایط امنیتی طوری شده که جوانا دارن از وطن خارج میشن و مجبور هستن به خاطر کار، به خاطر مشکلات زندگی که دارن، وطن ترک بکنن. گرچه ترک کردن وطن هیچ کدام دردتون رو دوا نمیکنه، شاید اون پولی که اینا پیدا کنن پس برن و اینجی بالاخره مصرف بکنن، ولی به نظر من باید دولت هم کارهای انجام بده که نتونن جوانا رو نگذاره که از وطن خارج بشن و جوانا سرمایه مو یک وطنن.
دوستان عزیز، شما ژول ورن را میشناسین دیگه. کتاب 80 روز دور دنیا را نوشته کرده. از روی کتاب فیلم هم ساخته شده، انیمیشن هم ساخته شده و چقدر هم جذاب هست. خب ولی همه ما میدونیم که با امکانات امروز خیلی زودتر از 80 روزی که ژول ورن در کتاب خودش گفته میتونیم دنیا را دور بزنیم. ها راستی، گپ دیگه، اون ایستگاه فضایی بین المللی هر 93 دقیقه دور زمین میچرخه. یک روزی سفر به فضا از محالات بود، اما امروزه از سفر به ماه و مریخ گپ میزنن. راستی هیچ فکر کردین از او بالا، یعنی از ایستگاه فضایی بین المللی زمین چقدر زیباست؟ بعضی از عکسایی که گرفته شده واقعا زیبایی کره آبی ما را به نمایش میمانند.
اسم محمد حسین است، محصل پانسیون کابل هستم و فعلا سال دوم دانشگاهی هستم اینجا. وطن یک حسی خاص خود دارم. وظایف ما درباره وطن ما این است که ما در این جایی که تولد شدیم در حقیقت این وطن ماست، این خاک ماست، قسم کوشش بکنیم آبادش بسازیم. ما در خانه هستیم، کوشش کنیم خانه ما بهترین خانه باشد. امروز در جامعه ماست بیکاری زیاد است، این موضوعات باعث شده که افغانستان پیشرفت نکنه و مردم بیشتر قشر جوانا در دیگر کشورها برند و این باعث شده که مثلا در دیگر کشورها که سطح کاریشان بیشتر است افراد بیکار نمیمانند و میتونه یک درآمد داشته باشد. اون موضوعات جوانا را از این وطن کش بکنه و باعث شود که مثلا بیشتر افراد مردم و دیگر کشور مهاجرت کنند. یک قسمی امید برایشان ایجاد بکنیم، یک قسمی اونا رو وادار بکنیم به ماندن در کشور. و این موضوع برمیگرده به چندین بخشی که مثلا از لحاظ نرخ کاری، یعنی مصروفیت مردم بالا ببره، یعنی مردم کوشش بکنه که بیکار نباشد، برای مردم کاربار ایجاد بکنه، و دیگر موضوع امنیت است. امنیت مردم بیشتر که فراهم باشد اونا میتونه این که زادگاهشان است بمانه. و موضوع بعدی موضوع خوشی و راحتی و آسایششان است. ممنوعیتشان باعث میشه اگر در یک جای آزادی یک شخص گرفته شود و او باعث میشه که مثلا از این وطن فرار بکنه.
همه‌قصد که ای برادر عزیز ما گفتن، قصه ترک وطن در بین جوانهای افغانستانی قصه غم‌انگیزی است که دامن هر خانواده‌ای را در داخل کشور گرفته. گویا این داستان همچنان ادامه دارد. خب در بخش جوانگشت امروز هم صحبت‌های آقای باختری، یک تن از فرهنگیان ولایت تخار را می‌شنویم که از دلایل و عوامل ترک وطن توسط جوانان هموطن صحبت می‌کنند که البته بی ارتباط با موضوع هفتگی برنامه هم نیست.
جوانگشت.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوار هستم خوب و صحت و سلامت بوده باشین. مشخص است از اونجایی که معلوم است تعدادی از مؤسسات فعالیت های خود را در افغانستان متوقف ساخت و اکثر جوانان که در برخی مؤسسات مشغول کار بودند، کارهایشان از دست دادند و تعدادی از جوانان دیگری که از دانشگاه های مختلف فارغ شده بودند با امید از اینکه بتوانند در آینده مصدر خدمت به وطن و کشور شوند، ولی متاسفانه گرفتن کار بر حکومت خیلی دشوار شده و همین باعث جوانان ما از کشور یا به طور قاچاق و یا رسمی در حال ترک هستند. کسایی که باقی ماندن با مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم میکنن، حتی تعداد نامزد شده بودن، اونا تا هنوز نتونستن عروسی بکنن. دلیلش هم هست که کار ندارن و دستشان خالی هست و توانایی برگزار یک عروسی محلی را حتی ندارن، چی برسد به هتل ها و به جاهای دیگر بزرگتر عروسیشان را برگزار بکنن. همین باعث شده که ما شاهد بودیم تعدادی از خانواده ها، تعدادی از جوانایی که نامزد بودند با فامیل نامزدشان درگیر شدند. جوانان زیادی هم مشکل روانی تقریبا پیدا کرده و آمار هم که به دست است، مثلا در 2 سال گذشته بیشترین تکلیف های قلبی را جوانان در کشور بخصوص در این ولایت داشته. جوانان بیکار شده بودند، قسمی که اشاره کردم اکثرشان رفتن و تعدادی هم که باقی مانده دست به کارهای شاقه چون دهقانکاری و کشاورزی زدن و کارهای روی بازار به فروشنده های دستی رو آوردن که بتانن از او طریق امرار معیشت نمایند تا از وضعیت بد اقتصادی و زندگی که دارن از او بدر بیاید. چی باید کرد؟ مشخص است حکومت محدودیت هایی که بالای جوانان وضع کرده، یعنی حایل نشود، مطابق استعدادشان باید در بست های دلخواهشان کامیاب بکنه، امتحان اخذ شود، مطابق استعدادی که دارن اونا برن سر کارشان که هم کار بکنن به وطن و کشورشان و هم پولی که به دست میاره مصرف روزگار خود بکنن. افغان همه یک افغان باشه، یعنی جوان همگی جوان باشه، ارزش برای همگی یکسان باید بوده باشه تا ما بتانیم از این وضعیتی که فعلی در افغانستان است و جوانان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن، تا توجه جوانانی که از وطن فرار کردن و بیرون رفتن جلب شوه برای حکومت، پس بیاین دوباره سهم بگیرن در کنار حکومت، پس بیاین دوباره در کنار فامیل و خانواده ایشون برگردن، تا بتانیم یک افغانستانی آری از دهشت و وحشت، یک افغانستان آباد و آرام متحد داشته باشیم.
وطن ما میراث مشترک ما.
وطن بزنی مشترک بین آسمست. وطن ذره ذره
ذره ذره وطن برای ماست. هرچند
تخریب شده و هرچند تضعیف شده، اما
ما ایسته ایم. مثلی
ما ایستاده ایم همچون درختانی استوار.
افغانستان من، تو ذره ذره خاکت میراث ماست.
تا خوری هر ذره او برخه زما میراث او هویت دی.
هویت ماست، تو را میسازیم وطن.
وطن
انشاءالله که دوباره میسازیم وطن را. خب دوستان عزیز، همراهان خوب روی موج جوانی، اگه یادتون باشه ببخشید، روز چهارشنبه پیام های شما ماند. او هفته موضوع ما دزدی بود، منتها ما وقت نکردیم که چند تا از پیام های شما دوستان عزیز را که راجع به موضوع برنامه است بخونیم و وعده دادیم که شنبه یعنی امروز بخونیم. میخونیم شنبه. آقای حسین کاظمی از مشهد گفتند که بدترین دوست کسی است که به عمر آدم بزنه، روزهای زندگی آدم را با وعده‌های دروغ ادر بدهند. سمانه شریف از مزار گفتند دوست و انواب اقسام هستند، اما به نظر ما بدترین دوست دوستی است که از یک ملت دزدی میکنه و جیب خود را پر میکنه و مردم یک کشور با دزدی‌های او به فقر و نداری دچار میشن. جاوید هاشمی از غزنی گفتن که یک دکاندار در نزدیک خانه ما بود که همیشه کم فروشی میکرد. بعد از چند وقت که معلوم شد دیگه کسی از او چیزی نخرید، چون این کار هم خودش یک نوع دوستی است. و محموده محب هم از هرات گفتن یکی از بزرگترین دزدها بازی‌های کامپیوتری هستن که وقت جوان‌ها را می‌گیرن. جوان‌های ما خو میگن ما 10 دقیقه بازی می‌کنیم، یه دفعه گی می‌بینی که روزشان شب شد. تشکر می‌کنیم دوستان عزیز از اینکه همراهی کردین برنامه خودتان روی موج جوانی را راجع به موضوع این هفته ما هم که سفر و مسافرت و مهاجرت هست. حتما بر ما پیام بفرستین، بر روز آینده انشالله خواهیم خواند. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
زیبایی و راستگی را همه دوست داریم. ما و شما خانه‌های خود با گل، نقاشی و بعضی از تابلوها تزیین می‌کنیم. بعضیا اصلا هیچ پیسه ای هم خرج نمی‌کنن، اما با سلیقه‌ای که دارن سامان خود به قسمی می‌چینن و دکور خانه خود قسمی می‌آراین که آدم غرق لذت میشه. درست دوستان، مثل خانه‌های ما، خانه دل ما هم باید تزیین شود. راستی شما خانه خود، خانه دل خود با چی تزیین می‌کنین و یا زینت دل‌ها چه چیزهایی هستن؟ خوب از جواب این سوال را از زبان حضرت علی علیه السلام بشنویم. ایشان می‌فرمایند زینت دلها پاک بودن و اخلاص ایمان است. دوستان عزیز، در شنبه شروع هفته در کنار شما دوستان عزیز با ما خیلی خیلی خوش گذشت. انشالله هفته سرشار از خوبی، خوشی و موفقیت داشته باشین. خداحافظ. Thank you.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک. خیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگرانی ها از حضور داعش در افغانستان. و افزایش قیمت مواد سوختی در افغانستان. ترور سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و یکی از شخصیت‌های برجسته شبکه حقانی که داعش مسئولیتش را بر عهده گرفت نشان داد که این گروه هنوز در افغانستان حضور گسترده‌ای دارد. داعش برای نخستین بار در جنوری 2015 در کلیپی تصویری تشکیل شاخه ولایت خراسان خودش را در افغانستان و پاکستان به شکل رسمی اعلام کرد. این گروه تروریستی در نیمه نخست سال 2015 موفق شد کنترل مناطق وسیعی از سرزمین‌های شرق ولایت ننگرهار را در دست بگیرد. این گروه تانست که با بهره برداری از تنش‌های داخلی فعالیت‌های خودش از سال 2020 از سر بگیرد. در حمله آگوست 2020 داعش به زندان ننگرهار نزدیک به 300 زندانی فرار کردند که بیشتر اونها از اعضای این گروه تروریستی بودند. در حمله عامل انتحاری داعش با فرودگاه کابل در آگوست 2021 که از این حادثه به عنوان خونین ترین و خشن ترین حمله تروریستی بعد از حوادث 11 سپتامبر یاد میشه، حدود 103 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. با این حال طالبان پس از به قدرت رسیدن اعلام کردند که به زودی گروه تروریستی داعش را در سراسر افغانستان ریشه کن خواهد کرد. در چند ماه اخیر طالبان بارها ادعا کرده که داعش در افغانستان توانایی تخریبی خودش از دست داده، اما با باور بسیاری از کارشناسان ترور حقانی آن هم در داخل وزارت که داعش مسئولیتش را بر عهده گرفت نشان می‌دهد که گروه تروریستی داعش همچنان از قدرت کافی برای ناامنسازی و بی‌ثبات‌سازی افغانستان برخوردار است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مراسم خاکسپاری خلیل الرحمن حقانی با اشاره به ریشه بیرونی حملات داعش در افغانستان گفت از هر 7 حمله داعشی ها در کشور 6 مورد در خارج کشور برنامه ریزی شده. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان روز چهارشنبه در حمله انتحاری منتسب به داعش در نمازخانه ای وزارت کشته شد. مراسم خاکسپاریش روز پنجشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در پکتیا با حضور سران طالبان برگزار شد. حالا بعد از ترور یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های شبکه حقانی، این پرسش مطرح میشه که وضعیت شاخه داعش در افغانستان چگونه است و آیا ترور حقانی میتونه کار داعش باشه؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با سراغ دو تن از کارشناسان افغانستانی رفتیم و نخست از عبدالشهید ثاقب پرسیدیم ارزیابیش از ترور حقانی و دست گروه داعش چیست؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم رادیو دری. سرود خلیل رحمان حقانی وزیر امور مهاجران طالبان و سرکردگان شبکه حقانی را ظاهرا داعش به عهده گرفت، اما تفسیرهایی را که من خواندم و دیدم اکثرا کارشناسان و تحلیلگران به اعتقاد دارند که شبکه حقانی دارای روابط بسیار خوبی با داعش است و حتی در آخرین موارد هم شبکه حقانی مانع عملیات نظامی طالبان بر داعش در شرق افغانستان شده بوده. یعنی تحلیلگران به یقین هستند که داعش انگیزی برای حمله کردن برای شبکه حقانی نداشته که را انجام بده و بیشتر هم ربط میتونه به اختلافات درونی که بیان غلجایی ها و دورانی ها یا تیم قندهار و شبکه حقانی ها وجود داره. گفته میشه پیش از اینکه یادم ترور شود در جلسه ای که بر قندهار با رهبرم شرکت داشته در اوجه با ملاحبت الله برخورد بسیار تندی داشته. برصورت بیشتر تحلیلگران هم انتصاب ای ترور به داعش یک امر سیاسی و تاکتیکی میدانند، یعنی خیلی معتقد نیستند که این کار از طرف داعش صورت گرفته باشه و اگر از طرف داعش هم صورت گرفته باشه این در واقع ناقض همان دو ادعای طالبان است. یک ادعای طالبان است که ما در افغانستان هسته های داعش کلا سرکوب کردیم و داعش در افغانستان فعالیت نداره، این نقض میکنه، و دومین ادعای اینا را که نقض میکنه تامین امنیت در افغانستان است. خودی از اینا به صراحت بارها مطرح کردن. خودی همیش خلیل رحمان حقانی در واقع از مهاجرین میخواست که شما برگردین در افغانستان امنیت تامین است. این طور نشان داد که امنیت حتی برای وزرای طالبان، برای مقامات بلندپایه طالبان تامین نیست، چی برسه برای مخالفان این گروه، چی برسه برای شهروندان عادی. من شخصا ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در افغانستان یک پروپاگاندا به دلایل متعدد معتقد هستم که در افغانستان در حال حاضر امنیت وجود نداره. اولین دلیلش اینه که امنیت اگر برای خودی از اینا وجود داشته باشه برای مردم افغانستان، برای مخالفان سیاسی وجود نداره. شما در طول 3 سال گذشته بارها دیدین مخالفان سیاسی ترور شد، مردم در واقع کردن. امنیت تنها ایره نمیگه که یک جنایی هست فیزیکی نشود، امنیت ایره میگه که شما مثلا با احساس امنیت بتونین فعالیت بکنین، گشت و گذار بکنین و به یک نحوی از نگاه روحی و روانی هم احساس امنیت داشته باشین. فعلا در افغانستان هیچ گروهی، هیچ قومی و هیچ مردمی احساس امنیتی روانی ندارن. درباره داعش هم اتفاقا ادعاهای طالبان دوامدار متناقض است. از یک سو از تفرسازی هسته های داعش در افغانستان صحبت میکنن، باز از سوی دیگه میان بحث مبارزه با داعش هم مطرح میکنن، میگن که گزارش های منتشر میکنن که فلانی جای با داعش مبارزه کردیم، فلانی جای با داعش مبارزه کردیم. اگر داعش صفر شده پس شما با چی کسی دارین مبارزه میکنین؟ عملیاتتان علیه چی کسی صورت گیره؟ واقعیت است که افغانستان در حال حاضر نه تنها داعش بلکه نزدیک به 20 گروه تروریستی زیر چتر حکومت طالبان فعالیت دارد. توسط جناهای از طالبان هم در واقع اینا حمایت میشن. امنیتی را که طالبان میگن به شدت مثلا یک امنیت شکننده است و ما نمونهش در همین ترور خلیل رحمان حقانی دیدیم که داعش به اندازه مثلا توانایی داشته که یک عملیات بسیار پیچیده در صحن وزارت علیه یکی از مقامات بلندپایه طالبان سر و سامان میتن. به یادمون باشه که اینجا خلیل رحمان حقانی تنها یک وزیر کابینه طالبان نبود، یکی از رهبران اصلی شبکه حقانی بود و از رهبران قومی پشتونها بود. تروری نشان دهنده ازی است که اگر توسط داعش صورت گرفته باشه نشان دهنده ازی است که داعش در افغانستان بسیار حضوری فعال داره و شاید تروری از این سر آغازی باشه برای ترورهای زنجیره‌ای و سوریالیست سایر رهبران طالبان، ایجاد ناامنی‌های بیشتر در ولایات و در مرکز و به چالش کشیدن حکومت طالبان. اصل اساسی قصه در کجا؟ در اینجا است که ما در سالهای اول هم تاکید میکردیم ما در برابر داعش تنها نمیتونیم مبارزه نظامی بکنیم و با مبارزه نظامی داعش بشه داعش بکنیم.
خب صحبت های عبدالشهید صاخب را شنیدیم. از صالح محمد سلجوقی پرسیدیم که ترور حقانی توسط داعش رو چگونه ارزیابی میکنه.
اولا که باید عرض کنم که هر چند به صورت رسمی اخبار ابلاغ شد که گویا داعش خراسان این حملات به عهده گرفته و ولی تبصره‌های بسیار زیاد وجود داره که میتونند اسباب و عوامل مختلف دیگر نیز در این قضیه دخیل باشه. در افغانستان هر حادثه انتحاری و انفجار بعد از آمدن امارت اسلامی که صورت میگیرد بدون شک از یک منبعی کاملا مجهول و مبهم به نام داعش خراسان به عهده گرفته میشه و همه گپ ها با همین طریق توجیه میشه. اما باید عرض کنم که اصلا داعش یک تفکر و باوره و آدمی که چهره و تابلوی فیزیکی از او از سایر افراد طالبان فرق داشته باشه هم نیست و یک طالب هم میتونه که روزی به داعش تبدیل بشه. حالا اینکه چگونه توسط جریان های مخوف ایدئولوژیک این تبدیل صورت میگیره فهمیدن از او قدر مشکل است و آسان نیست. ولی به هر عنوان اگر این کار داعش بوده باشد به معنای ایست که داعش هنوز قدرت اجرای عملیات های بسیار پیچیده و کلان در افغانستان داره و ادعای امارت اسلامی به تأمین امنیت سراسری و دوامدار زیر سوال هست.
بسیاری از کارشناسان که بر حضور گسترده داعش در افغانستان تاکید دارند بر این باورند که برای مبارزه با این گروه تروریستی باید کار فرهنگی انجام داد تا نتانه از میان جوانان افغانستان جذب نیرو کنه. عبدالشهید ثاقب در این خصوص گفت:
تجربه مبارزات مردم علیه داعش در عراق و در سوریه در این جهان نشان می‌دهد که اگر ما می‌خواهیم علیه داعش مبارزه بکنیم و داعش در افغانستان جای پا باز نکنه باید یک سری اقدامات سیاسی هم بکنیم. یکی از مهمترین اقدامات سیاسی تشکیل حکومت فراگیر ملی است. وقتی در یک میان ملت تبعیض قومی وجود داشته باشه یک تعداد اقوام احساس مثلا حذف شدن و ترد شدن و تحقیر شدن بکنن داعش میتونه بسیار سهولت از میان از اونها در واقع سربازگیری بکنه. دوم اقدام ریشه‌کن سازی فقر. وقتی در یک جامعه فقر باشه حداقل 200 دلار ماهانه میتونه جذابیت خلق بکنه برای جذب جوانان در گروه های داعش و امثال از این. از اینا که بگذاریم شما ببینید اینا صدها آمدن بیش از 20,000 مدرسه دینی جهادی در افغانستان تأسیس کردن. این مدارس تاکیدشان هم بالای مسئولان معارف افغانستانی است که در این مدارس باید آموزش های جهادی به دانش آموزان تدریس شود. خب وقتی شما آموزش های جهادی به دانش آموزان تدریس میکنین و معتقد هم هستین که دیگه جنگ در افغانستان پایان یافته، این نسلی که بیرون میشه و با تفکر جهادی بیرون شده باید در یک جای درگیر جنگ شده، باید مثلا جدال بکنه. طبیعی است که از این چی کسی سربازگیری میکنه؟ از این نسل داعش سربازگیری میکنه و تمام گروه های تروریستی سربازگیری میکنه. یعنی به یک نحوی ما را میخواهیم بگویم مبارزه طالبان بیشتر برخوردشان با داعش یک برخورد ریاکارانه و دروغینه. یعنی به این معنا اکثرا اینا وقتی میگن ما داعش رو سرکوب کردیم مخالفان سیاسی خود برچسب داعش میزنن میرن و بیچاره رو درور میکنن و میکشن، در حالی که اگر یک اراده برای مبارزه جدی علیه داعش وجود داشته باشه باید زمینه ها و بسترهای سربازگیری داعش از میان مردم باید پشکانده شود، باید اجازه داده نشود که زمینه طوری فراهم شود که بتونه از میان مردم سربازگیری بکنه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. روزا اوتونبایوبا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس یوناما خواستار تداوم تعامل جهان با طالبان و اعتمادسازی برای منافع مردم افغانستان شد. اوتونبایوبا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تعامل با طالبان مؤثر نبوده چرا که تصمیمات طالبان علیه مردم افغانستان ادامه دارد، اما به نظر میرسد فشار و محکومیت کارساز نیست و اگر بدون تعامل اصولی و پیشروانه دنبال شود به انزوای افغانستان میانجامد. او تاکید کرد تعامل به معنای عادی سازی و به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه راهی برای جلوگیری از انزوای افغانستان است. او گفت که طالبان همچنان به طور قاطع دیدگاه خود از یک نظام اسلامی و تفسیرشان از فرهنگ افغانستان اجرا می کنند که همچنان مشخصه اصلی آن محدودیت بی سابقه بر زنان و دختران است. در همین حال 14 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای همزمان با برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان گفتند وضعیتی که طالبان به دنبال آن هستند با ادامه این راه دست نیافتنی است. 14 کشور عضو بر تعهدات مشترک برای اصول زنان، صلح و امنیت تاکید کرده و گفتند که محکومیت شدید خودشان نسبت به ادامه تبعیض جنسیتی و سیستماتیک طالبان، افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض مداوم حقوق بشر علیه زنان و دختران در افغانستان ادامه می‌دهند. این کشورها مجدداً از طالبان خواستند که فوراً نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه سیاست‌ها و عملکردهای تبعیض‌آمیز را که بهره‌مندی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران محدود می‌کند متوقف کرده و معکوس کنند. فصل سرما در افغانستان در حالی فرا رسیده که مواد سوختی در افغانستان به شدت افزایش قیمت پیدا کرده. زندگی در افغانستان در تمام فصل‌های سال دشواری‌های خاص و ویژه خودش را دارد، اما در فصل سرما کمبود برق و افزایش قیمت مواد سوختی هم به سایر مشکلات مردم افزوده می‌شود. افغانستان به دلیل اقلیم سرد و خشک زمستان نسبتاً طولانی دارد و در اکثر مناطقش دمای هوا در فصل زمستان بسیار سرد است. در شهرهای افغانستان هم که معمولاً مردم برای گرمایش خانه در زمستان از چوب و زغال سنگ استفاده می کنند، چوب فروشی ها و زغال فروشی ها از اوایل خزان باز می شن و آماده می شن که با مشتری های خودشان چوب و زغال بفروشند. اما با وجود این همه آمادگی، زمستان یک مشکل را بر مشکلات مردم افغانستان اضافه می کند که برای میلیون ها نفر به یک مشکل رنج‌آور تبدیل شده و حاکمان این کشور تا اکنون قادر به حلش نبودند. هرات از شهرهایی است که این روزها باشندگان آن از کمبود برق و افزایش قیمت مواد سوختی شکایت دارند. گزارشی بشنوید از فیض احمد محمدی.
با شروع فصل زمستان قیمت چوب، زغال و سایر مواد سوختی در هرات افزایش یافته و این مسئله نگرانی های بسیاری را در میان شهروندان به وجود آورده است. با شروع سرما تقاضا برای سوخت افزایش پیدا می کند، در حالی که عرضه به دلیل کمبود منابع محلی مانند چوب و زغال کاهش چشمگیری داشته است. مسیرهای صعب العبور و هزینه های بالا برای انتقال مواد سوختی به ویژه در مناطق دور افتاده قیمت ها را افزایش داده و نبود نظارت کافی از سوی مسئولان محلی باعث شده تاجران سودجو قیمت ها را به طور دلخواه بالا ببرند. نبود گزینه‌های جایگزین مانند برق پایدار یا گاز طبیعی مردم را مجبور به استفاده از چوب و زغال می‌کند که در نتیجه تقاضا افزایش می‌یابد. افزایش قیمت‌ها باعث شده بسیاری از خانواده‌های کم درآمد توانایی تهیه سوخت را نداشته باشند و این مسئله نه تنها شرایط زندگی آنها را دشوارتر کرده است، بلکه سلامت و امنیت آنها را نیز به خطر انداخته. مردم میگویند استفاده از سوخت‌های غیر ایمن مانند پلاستیک، تایرهای فرسوده، زغال سنگ و زباله‌ها سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
یار لالا جگر امسال جنس‌ها خیلی بالا رفته. زغال من دیدم 100 دیپل لو واقعا زیاد مردم خراب زیاد اقتصاد اینا. زغال خیلی گران شده لالا جگر کار غریبی هم که می‌فهمن اقتصاد پایین‌تره. به خاطر از اینکه رو من نمی‌ذارم زغال بیه کنده بیه به خاطر همین لالا فلان امسال زغال خیلی بالا رفته پارسال کده. من دیدم 100 دیپل زغال بلوته کنده خنجر فلان با 75 دیپل بروجه.
قیمت 99% به خاطر اینکه قدیم همین زغال که می اومد از راه راسته پاکستان می اومد ایرا باز بود. و امسال این را بند شده. البته پارسال زمستان را بند شد، تا امسال زمستان را باز نشد. زغال مثل بچاک قچقی میرن ایران میرن، آل زغال قچقی از والی ایران از والی نیمروزی تا حرکت میکنه میه و همه به خاطر که کرا زیاد میخوره رو قیمتا خیلی بالا رفته.
این شهروندان میگویند افزایش قیمتها در سردترین روزهای سال مردم را نگران ساخته و باید راه چاره‌ای برای آن پیدا شود.
امسال قیمت شده مواد سوختی قیمت خودی هم قیمت مردم چیزی هم نداره بخره. ما خود میکنه شکانو بگردن بند یک کیلو زغال بخونه خونه دارم نیم به خدا واسه زغال بخره واقعیت بطور انمی چی هست دیگر مشکلات هست.
کارشناسان در هرات اما بر این باورند که باید دولت با ذخیره سازی مواد سوختی در فصل‌های گرم و توزیع آنها در زمستان با قیمت مناسب بازار را تنظیم کنند. محمد رفیق شهیر آگاه مسائل اقتصادی در هرات به رادیو دری گفت افغانستان در بحث انرژی با مشکلات عدیده ای روبروست و مردم مجبور هستند برای گرم کردن خانه هایشان از چوب و زغال استفاده کنند که با فرا رسیدن فصل سرما افزایش قیمت ها توان خرید مردم را به شدت کاهش می دهد.
متاسفانه که افغانستان منابع تامین کننده انرژی مثل گاز و نفت از خود نداره و روال سنتی مردم در زمستان از چوب و زغال استفاده می کنند. بنابراین وقتی که هوا سرد میشه قیمت چوب و زغال بالا میره و جایگزینی نداریم مثل دیگه کشورهای همسایه که اونا گاز ارزان در اختیار دارن و براحتی میتونن که از او استفاده بکنن برای تسخین و برای پخت و پز. بنابراین با سردی هوا قیمت بالا میره و این مسئله است که همیشه بوده.
آقای شهیر با تاکید بر این که حکومت میتواند با اجرایی کردن طرح‌های کلان اقتصادی در تولید انرژی این مشکلات را برطرف نماید، تصریح کرد پروژه‌های مانند کاسا 1000 برای تامین برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه تاپی میتوانند نیاز مردم را به سوخت‌های سنتی و فسیلی کاهش دهند. وی خاطرنشان کرد با بهره برداری از پروژه تاپی دسترسی مردم به گاز طبیعی به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد و این پروژه اشتغالزایی قابل توجه ایجاد کرده و در بهبود زیرساخت‌های انرژی افغانستان نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مزید وقت رفت همیشه که ما دسترسی پیدا بکنیم به گاز ارزان که خب امیدوار هستم با تطبیق پروژه تاپی این مزیده حل شود. تا وقتی که گاز ما تامین نشه نفت نداشته باشه این مزیده دامنگیر مردم است. امیدوار هستم که مسئولین امور در سه تسریع هرچی بیشتر پروژه تاپی و شبکه سازی گاز در داخل افغانستان و در هرات اقدام بکنن که مردم از این مزیده خلاص شود.
توجه حکومت به جلوگیری از افزایش قیمت ها می تواند تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد، به ویژه اگر نظارت و اجرای قوانین به صورت جدی انجام شود. کارشناسان با اشاره به این مطلب می گویند این اقدام می تواند از ایجاد نوسانات غیر ضروری و فشار بر مردم جلوگیری کند و اعتماد عمومی را به مدیریت بازار افزایش دهد. اما اینکه حکومت توان اجرای این سیاست را داشته باشد به چند عامل بستگی دارد: میزان شفافیت در ساختار نظارتی، هماهنگی میان نهادهای مرتبط و توانایی برخورد با سوء استفادگران. در همین باره عبدالهادی نوری سخنگوی شهرداری هرات در گفتگو با رادیو دری میگوید مقامات هرات برای جلوگیری از سوء استفاده و فشار بیشتر بر مردم در فصل سرد زمستان برنامه‌هایی برای نظارت و برخورد با عوامل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دارند.
ولی هرات یک کمیسیون مشترک جور کرده با همکاری مقام ولایت که در رأس از این کمیسیون خود شخص ولی صاحب قرار داره و همچنین اتاق صنعت و تجارت هم به همراه اداره شهرولی هستند. تیم مشخص که جور شده هفتوار یک روز یا دو روز اینا جلسه داره و بازدید از بازار داره. قیمت ها به تحت کنترل اداره شهرولی هستن. انشالله که موضوع قابل تشویش نیه، شهروندای عزیز هرات تشویش نکنه که انشالله اداره شهرولی همی تیم که منتخب شده از بازار به طور کلی بررسی میکنه و این مشکل حل خواهد شد.
اما محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات با بیان این که در نظام بازار آزاد قیمت ها معمولا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند و حکومت کنترل مستقیم زیادی بر آن ندارد، تصریح کرد تاجران با سرمایه گذاری شخصی خود کالاها را وارد می کنند و برای جبران هزینه ها و سوداوری قیمت ها را مطابق